وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحم. بحثی رو که الان داریم مطرح میکنیم اون بررسی به اصطلاح تاریخی اقوال مسئله اخذ اجرت بر واجباته. عرض شد که بعضی از این موارد به لحاظ شرعی به رسول الله هم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داده شده، لیکن ظاهراً از زمان امیرالمؤمنین و زمان صحابه این دیگه مسلم که وارد شده و واقع شده و مورد بررسی قرار گرفته. و عرض کردیم که من حیث المجموع اون چه که استفاده میشه اینه که اجمالاً مثلا رزق از بیت المال رو اجازه میده اجمالاً، و از بعض عباراتشون معلوم میشه که اصولاً گرفتن پول به هر عنوان از هر طرفی باشه، یا بیت المال یا رزق یا اجرت ماهانه، به طور کلی جایز نباشه. عرض کردیم وقتی انسان این اقوال نگاه میکنه من حیث المجموع دو سه تا نکته رو میبینه که این بعدها انشالله ما متعرضش میشیم. یه نکته به خاطر وجوب، اصل وجوب، این یه نکته است. یه نکته روی بعضی از خصائص واجبات مثل قضا یه نکته است. یه نکته رو قربان، تقرب و عبادی بودن و قصد قربت داشتن. ما فعلا در باب به اصطلاح وجوبش بررسی میکنیم، اونی که الان هست بحث وجوبه. اما مسئله به اصطلاح قربت رو انشالله در محل خودش. عرض شد که بحث این به اصطلاح وجوب هم در سوابقی که داشته این به اصطلاح دو جور ما نکته رو می‌بینیم. یکی اصل وجوب، اینا یه جور حساب کردن، یه دفعه یه چیزای خاصی، اون عناوین خاصی که داره. حالا مثلا اونی که برمیگرده به اصل وجوب، مثلا خود به اصطلاح شهادت، چون شهادت منصب اجتماعی نیست عادتا. عرض کردیم در کتاب قرطبی آمده پیشنهاد کرده که شهادت هم منصب اجتماعی کنه. مثلا محضرها، محضرهای ثبت هستن، یه محضرهای رو شارع درست بکنه بذاره در خیابانهای قانون، بگذاره در خیابانهای متعدد، کسی میخواد شاهد بشه بیان به اینا بگن، زنگ بزن آبی شما شاهد باشی این ماشین به ماشین ما زد، مثلا شما بیا شهادت، تحمل شهادت رو هم بکنیم حکومتی. اما الان یعنی توی فقه ما به طور طبیعی جزء احکام حکومتی نیست. بله، و یه بحث رو ما الان راجع به شهادت مثلا نمونه شدهشون میدیم، یک بحث هم راجع به مسئله قضاوت که برای بحث هم ظاهر واجبه، اما نکته به اصطلاح دیگری هم داره، مجرد وجوب نیست. مرحوم شیخ از این عبارتی که امروز میخونیم معتقدیم که مرحوم شیخ قدس الله نفسه، حالا این مسائلی رو که ما خوندیم از مجموعه روایات اهل سنت و شیعه خیلی راحت در او ذکر شده بود که از افراد نگیره و از دولت بگیره، یا رزق از بیت المال به اصطلاح به او داده بشه. ایشان در بحث شهادت در کتاب مبسوط مثل که جاشو فراموشم صفحه 220 نه مال اون خوارج اینا بود، مثل که 220 نه اون بود، نه این پول گرفتن برای شهادت، نه همین جاست تو همین بحث قضاوت صفحه 825. ببینید و حکم شهادت فی اخذ الجعل علیها عندنا لا یجوز به حاله. این تعبیر عندنا میگن این مشعره به دعوای اجماعه. پس در بحث شهادت میگه اصلا پول نمیشه گرفت به حاله. ظاهرا مراد ایشان به حاله چه پول داشته باشه چه نداشته باشه، چه تمکن مالی داشته باشه چه نداشته باشه، چه از طرفین بگیره چه از حکومت بگیره، لا یجوز ان یأخذ بهاله. من نکته ای که من عرض کردم فعلا وارد بحث شهادت نمیخوام بشم، اون نکته اینه، اون نکته ای که من میخوام ادعا بکنم از این مجموعه کلمات در میاد که واجب به ما هو واجب اخذ اجرت برش نشه. اون نکته اینه. متوجه این چی بخونم از یعنی اینه که مرحوم شیخ انصاری فی ما بعد ادعای اجماع میکنه درست تعبیرش نیامده. مثلا ببینید و حکم شهاده فی اخذ الجعل علیها عندنا پیش ما لا یجوز و بحاله، اصلا جایز نیست به هیچ نحوی جایز نیست. اون نکتهش چیه؟ نکتهش وجوبشه دیگه، چون وجوب داره به هیچ نحوی جایز نیست. بله بله آقا،
اون تقسیم بندی که فرمودید اجتماعی باشه یا غیر اجتماعی باشه،
نه ایشون میگه نه. من دیروز عرض کردم که این مبسوط رو که شیخ نوشته هنوز برای من روشن نشده که ایشون چه کار کرده. واقعا الان راجع به قضاوت میخونیم، نخوندم مال قضاوته. بعد از اینکه مطلب تموم میشه مال قضاوت میگه هادا اندنا و اندهم و هم و حکم شهاده فی اخذ الجعل علیها اندنا لا یجوز به حاله. من احتمال میدم شاید در حاشیه کتابی نوشته، احتمال میدم یعنی نحوه تألیف اینجوری باشه، اون کتاب اهل سنت رو احتمال میدم ایشون استنساخ نفرمودن دیگه، تو حاشیهش نوشتن، در بحث قضاوت نوشتن هادا اندنا و اندهم، بعدم یک کلمه فرمودن و حکم شهاده فی اخذ الجعل علیها اندنا لا یجوز. فکر میکنم اینطور باشه، من فکری که خودم میکنم علایه حالیم به نظرم باید این لغز حل بشه، این معما حل بشه که این کتاب اصلی شیخ چیکار کرده. میگم این دو تا نکته اساسی داره، یکی اون پیدا کرده اون کتابی که شیخ ازش گرفته، یکی این که نسخه خود شیخ، این نسخه اصلی چجور بوده. خب ایشون گفته اندنا لا یجوز و قالو، بعد داره و قالو، این قالو آراء اهل سنته. انسان ابتداعا خیال میکنه قالو یعنی فقهای ما، اندنا که ببینید و قالو لا یخلو شاهد من احد امرین اما ان یکون قد تعینت علیه او لم تتعین، یا این واجب برش عینی شده یا نشده. عرض کردیم سنی ها این قبول نکردن خیلی هاشون که شهادت یا ادا شهادت برش واجب باشه، تو راه ما داره که واجبه. فان لم يكن تعين عليه الاداء والتحمل نظرت، بازم باز تفریع. فان لم يكن له كفايه، روز رزقی نداره، میگه آقا من میام برای شاهد میشم یا میرم توی دادگاه شهادت میدم اما ما پولی نداریم، مثلا از 100 هزار تومان میگیریم 10 هزار تومان میگیریم کارت را میندازیم. جاز له، دقت بکنید، فان لم يكن تعين، اگر واجب برایش عینی نشده. و ان کانت له کفایتون فالمستحب له ان لا یفعل، اگر نه اموال داره بهتره که نگیره، و الا و ان فعل جازه. امیدوارم دقت بفرمایید این تفریعات اهل سنت. اینجا انصافا شیخ به نظر من خوب حاشیه زده، حاشیهش خوبه. اهل سنت چون نصی نداشتن بردن رو قواعد. شیخ میخواد بگه چون در روایت محمد تحمل و ادا واجبه، پس عقص و عذر واجب نمیشه. اینجا به نظر من حاشیه. و این کان قد تعین علیه الادا و تحمل نذرد. یعنی ما صحبتمون اینه که این کتاب که یک فقه تفریعی شیعیه، چرا این مثلا چند صد آرا اهل سنت آورده؟ خب چند صد آرا اهل سنت ما، اگه بنامه شما یک کتاب بنویسیم که آرا اهل سنت مسیحی هم بیاریم، خب خیلی گنده میشه، از این بیشتر میشه. دقت میکنید؟ نمیدونم این علمای ما که در وصف کتاب نوشتن این فقه تفریعی و خیلی بزرگ و خیلی خب، یعنی چند سطری که میخوایم تماما مال ما نیست، مخصوصا که حکم ما رو بیان کرده اندنا لا یجوز به حاله، این مال ما تموم شد، نیم صد یک صد بود تموم شد. دقت میکنه؟ این بقیهش کلمات اوناست، این فقه تفریعی ما نیست. و امکان قد تعین علیه الادا و تحمل نذره، فان کان له کفایتون لم یجوز له الاخر. یعنی بازم نکته روشن شد که انما در ارتکاز اهل سنت هم این بود که اگر یک کاری عیناً بر انسان واجب شد اخذ اجرت نمیشه کرد. بله انشالله بعد عرض خواهم کرد، اونی که بعدها در فقه ما آمد که حالا انشالله عرض میکنم، دو نحوه تلقی شده. یه نحوه تلقی این است که از مجموع این کلمات میفهمیم اخذ اجرت بر واجب نمیشه کرد. اصلا مفهوم این کلمات سنتن و شیعتن اینه که اخذ اجرت بر واجب نمیشه کرد. یه تلقی دیگه تلقی صاحب جواهره، میگه اصلا از این مطلب ما میفهمیم که هر عملی که بر انسان واجبه باید مجانی انجام بده. چون عرض کردیم مرحوم آقای خویی و استادشون مرحوم آقای اصفهانی میگن اخذ اجرت بر واجب اشکال نداره، فی نفسه اشکال نداره، میشه اخذ اجرت بر واجب، واجب هم هست، شهادت دادن برش واجب، آن پول میگه، میگه پول میگه، میگم شهادت میگم، منافاتی بین اخذ اجرت و وجوب نیست الا جایی که ثابت بشه از دلیل این کار باید مجانی انجام بگیره. هم آقای خویی فتواشون اینه، مثلا ایشون این مسئله رو به صورت موجز اینجا حالا یکم مفصل تر توی جلد یک مبانی تکمله، مبانی این اواخر سالهای ما که بودیم 96 بود، 1396 95 ایشون خودشون هم تکمله منهاج نوشتن، چون منهاج مرحوم حکیم ناقص بود، مباحث حقوق قضا و شهادات و اینا نوشتن، و هم خودشون شرح کردن که اسمش شد مبانی، مبانی تکمله المنهاج. معروف بود که قلم خود ایشانه، بعضی میگفتن نمیشه نگاه عالیه نوشته، خیلی موجز مبانی خلاصه، یعنی خیلی کتاب مبانی از این جهت امتیاز داره که حالا اگه قلم ایشان باشه خیلی موجز خلاص. این نگاه کن صفحه 4 تا 5 ایشون این بحث اونجا داره، بحث اخذ اجرت بعد قضا، و این ترتیبی هم نیست که مرحوم شیخ رفته یا در شرایان، خیلی موجز خلاصش اینه که اخذ اجرت بر واجب و قضا واجب، اما اخذ اجرت بر واجب اشکال نداره، مانع این فینم مگر اثبات مجانیت بشه، و ما در باب قضاوت اثبات مجانیت نکردیم. این یک بیرون دقت کردیم، دو راه شد، اخذ اجرت در جایی که اثبات مجانیت بشه جایز نیست و الا جایز. راه دوم نه، اخذ اجرت به ماهو واجب اصلا جایز نیست، کاری هم به جهت دیگه نداره که ظاهر شیخه قدس الله نفسه. راه سوم، راه مرحوم صاحب جواهر، هر جا که عمل واجب میشه معناش اینه مجانیه، خوب دقت بکن، فلذا اخذ اجرت نمیشه کرد، لذا اخذ اجرت هر جا که گفت یک عمل واجبه فرض کنید تحمل شهادت واجبه یا اداء شهادت، این معناش اینه که این کار باید مجانی باشه، و جایی که عمل باید مجانی واقع بشه اخذ اجرت نمیشه کرد. یه قاعده کلی با یکی اولی، اون اولی میگه فی نفسه با وجوب مشکل نداره اگر اثبات شد، این میگه نه همه جا اثباته، هر جا واجب بود باید مجانی باشه، بله اون یعنی قبول کردن که وجوب به نفسه نکته نیست، مجانی بودن نکته است،
ثبوتن مشکل نداره،
بله بلا واجب هم باشتن پول بگیره،
لبع رو دادن واجبه،
بلا
لبع رو زن میده اما باز
خب اون بله اونجا چون دلیل آمده لبا لبا اون شیریست که اول زن میده و امکان قد تعین علیه الاداء و تحمل و ندارد فامکان از اینجا باز رفته عرض کردم سنی ها زیاد رو این تفریع مسئله توانایی مالی و دیگه فامکانت له کفایتون لم یجوز له الاخر و میخواستم این نکته رو بگم اصولا در کلمات اهل سنت خوب دقت میکنه این تفریع آمده بوده تمکن مالی داره نداره عینیست ولی شان عینیست اما ببین و حکم مرحوم شه و حکم شهادت عفی اخذ الجول علیها اندنا لا یجوز به حاله اصلا شیعه دیگه از این راه وارد نشد البته در باب اخذ پول بر شهادت ما دلیل نداریم روایات داریم روایات شیعه که تحمل و ادا واجبه اما اینکه پول نمیشه گرفت دلیل نداره
مسئله و... مقدار مبتلابه بوده افتاد چرا سریع روایتی مطرح نشد
بله اینم هست شاید هم روایت بوده به ما نرسته از اینکه مثلا یه اندنا یعنی مسلمه
نه واقعا لوکان لبان دیگه
نه نه بانش هست دیگه اون فتوای همین اندنا
نه این مقدار مبتلابه متشرعه بوده
خب اندنا داره فقیه میگه دیگه
اندنا اون ادعاست دیگه
از کجا فقیه نمید ادعا
روایت اقلا یه روایت ضعیفی مسئله سیاسی نبود مسئله تلیهی نبود
میگم عرض میکنم ضبط نشده چون وقتی میگه فقهای ما گفتن اصلا عرض کردم مرحوم سید روزا میگه بهترین راه برای اینکه این مطلب از امام صادق شه همه اجماع هم فقها بگن علما بگن شیعه بگن
سید مرتضی که اجماعاتش ارزش نمیده
خب نه خب ارزش که بی ارزش
نه دیگه نشسته تو کتابخونه خصوصیش ادعای اجماع چقدر تناقض‌گویی داره سید
این اگر اینجوری باشه که دیگه از طلبگی هم خارج بریم شما اگر طلبه اینجوری میگفت شما شهری هم بهش نمیدادی عرض به این درجه به این فضاحت هم نیست بعضی اشکالات وارده اما نه به این فضاحت
در بحث نفاس امروز بحث میکردیم ما واسه عدد 18 ادعای اجماع کرده از انفرادات شیعه بعد اومده واسه عدد 10 هم باز ادعای اجماع کرده
خب یعنی هر دو قبول کرده
نه اشکال نه تناقضگویی زیاد خود معلوم شیعه انصاری هم داره دیگه اعتباری نیست به اجماعات سید
نه اونی که داره مرحوم چیز داره مرحوم شهید ثانی که شیخ طوسی در بعض از موارد رساله نوشته شهید ثانی دو تا اجماع متعارض کرده مثلا گفته یه دفعه اجماع اونم سرش اینه که گاهی مسئله تو کتاب رهن آورده همون مسئله تو بیع هم ذکر شده به یک مناسبتی مثلا بیع مرحوم مثلا تو بیعش گفته اجماعا درسته تو رهنش گفته اجماعا درست نیست نه اینکه در یک جا دوتا اجماع متعارض ورده این طور
داره میشه
مراد بله نه این مرادشون اینه بعدم اینا چون قائل بودن به یک تفصیلی بین احکام حالا دیگه خود ما طولانی شده بحثمون از بحثمون تمام بکنیم بعد با هم بشیم نقنقامونو بکنیم فانکانت لهو کفایتون من میخوام یه نکته رو بگم که اینها در ذهنیت خودشون اهل سنت رو قواعد رفتن چون روایتی از پیغمبر پیدا نکردن رفتن رو قواعد تدریجا این قواعد یک شکل نظاممندی پیدا کرده اصحاب ما اگر روایت خاص اهل بیت بود خاص اهل بیت و الا ظاهرش اینه که همونی که در ذهنیتشون بوده یعنی همونی که در جامعه مورد قبول بوده لذا فیما بعد میبینیم مثلا صاحب شرایط میگه لا یجوز اخذ الاجر الواجب یعنی تمام این هدف من فعلا نه تو مسئله شهادت میخوام وارد بشم هدف من اینه که زمینه دعوای اجماع رو روشن بکنیم که این دعوای اجماع از کجا پیدا شده اینه که مرحوم شهید ثانی تو مسئله گفته خب شهید ثانی تو قرن دهمه یعنی انسان وقتی نگاه میکنه هم مثل این عبارات عبارات اهل سنت الا ماشاءالله که انما تو ذهنیت همشون این بوده که اگر تعین پیدا کرد لایجوز یعنی اگر واجب شد تعین واجب عینی نه کفایی که با وجوب نمی سازه من تمام هدف من فعلا این یک کلمه است اون بقیه مسائل فرعیش جای خودش فانکانت له کفایتون لم یجوز له الاخر دقت بکنید اینا دنبال این میخوان برن که اون وجوب روشن بکنن البته این وجوبه که روشن میکنن میگه گاهی ممکن است مضار با وجوب مثلا نیاز میگه خب من اگه پول نگیرم مثلا امروز میگم بریم به تهران شهادت بدیم، خب اگه من امروز کار نکنم بخوام برم شهادت زندگی میتونم بکنم، باز روزانه درآمد داشته باشم، روز به روز درآمد من باشه. و ان لم یکن له جاز له الاخذ کل قضا سوا، مثل قضاوت گرفتنه شهادت رو. خب ببینید اینجا مشکل اینه که قضای منصب اجتماعی هست، شهادت نیست، مگر همون راهی که قرطبی گفت بیایم شهادت رو هم منصب قرار شدیم. خوب دقت کن، یعنی کم کم جامعه پیشرفت کرده، وضع مردم، مشکلات زندگی مردم جوری است که فرد نمیتونه بگه واجب بر من شهادت بده، بیاد حاکم افراد رو قرار بده. عرض کردیم در این دادگاه ها همیشه پلوی قاضی معدل بود. معدل اون کسی است که پیش قاضی می نشست و افراد شهر رو میشناخت، رفته آقا دو تا شاهد آورده، این میشناخت، بعد میگیم آقا مال فلان محله است، کارش اینه، مثلا شغلش اینه، این آدم عدلی نیست، اینا خبر من میشناسم، آدم خوبی. البته گاهی به جای معدل العدل میگفتن. عدل خودش یک، الان هم به نظرم تو عراقی ها قلمه عدل میگن، خودش یک منصب اجتماعی بود. و این که مرحوم شیخ صدوق در عده از روایاتش در این کتب غیر فقیهش مثلا حدثنا فلان بعد میگه حدثنا فلان ابن فلان العدل قرائته، عدل مراد اینه، نه اینکه توثیقه، نه اینکه مراد صیغه است، این اشتباه شده. کلمه عدل در اونجا یک منصب اجتماعی است، اصطلاحا یک چیز بین بین قرارش میدن، شبیه زمان ما چی میگن به اصطلاح NGO، به اصطلاح نهادهای غیر دولتی، یه چیزی شبیه اون، یکی همین عدل بود، یکی مسئله اشراف بود، نقابت الاشراف، یه مرکزی بود که کارش رسیدگی به نسب سادات بود، مدینه داشت، بصره داشت، عراق داشت، شام داشت، مصر داشت، خراسان داشت، اینا تقریبا بین بین بودن، از یک جهت راجع به نسب سادات بود، از جهت هم پولی از دولت میگرفتن، یک نهادهای غیر مردمی به اصطلاح کل قضا، بله NGO به اصطلاح کل قضا سوا، دقت بکنید، یعنی عده‌شون آمدن این رو قضاوت درست کردن، لکن شاید مراد عده‌ای باشن گفته اینه مثل قضاوت قرارش بدیم، والا مسلم پیغمبر کسی رو به عنوان شاهد نفرستاد، تو برو شاهد بشو، قاضی فرستاد، والی فرستاد، کسی رو به عنوان قاضی نفرستاد. در همون روایت هم اگه دقت کنی لابد من عریف و رزق، لابد نداره، لابد من شاهد و رزق لهو، من خیلی تأکید میکنم. پس اگر ما روی شهادت و کلمات اینها نگاه میکنیم، این با بحث ما نزدیکتره. و انصافا این عبارتی که سنی ها دارن و حتی این مقداری که شیخ رو برده نگاه که میکنیم، حس میکنیم لابلای کلمات یک مطلب مسلمه، وجوب با اخذ و اجرت نمیسازه. این تمام بحث ما این چند روزه اینه، بگیم در دنیای اسلام چون ما عرض کردیم یه بحث عرفی داریم، یه بحث قانونی داریم، یه بحث شرعی داریم، اصولا در دنیای اسلام که انما این مفروغ عن شد، وجوب با اخذ و اجرت نمیسازه. روشن میشه از این عبارت در آورد یا نه؟ صحبت سر این قسمته،
همین مثلا میتونه بچه باشه که چرا روایتی نیمه، چون مفروغ عن
عرض کردم دیگه، چون یعنی همین قبول مسلم بوده، ارتکاز همه مسلمان ها بوده که اگر واجب شد این با اخذ اجرت نمیسازه. این عبارتی که بعدها در کلمات فقهای ما اومده لمنافات الوجوب لاخذ الاجره، فان الوجوب ينافي اخذ الاجره، تعابیر مختلفی داره.
تنافی شما نفهم میگه ما خودش چه بچه تنافی داره آخه؟
متواتر از حال اصحاب نبود که قانون درست شد دیگه، اهل سنت با قوانین رو، چون اهل سنت این حرف رو گفته اصلا در فقه را افتاد. اما نکتش چیه؟ صاحب جواهر میگه نکتش اینه که وجوب باید مجانی باشه، لذا اخذ اجرت نمیشه.
چرا باید مجانی باشه؟
چون واجبه دیگه،
تکلیف مگه بیکارن،
تکلیف الهی است دیگه.
نه باشه، منافات نداره با تکلیف الهی،
خب نمیشه که خدا تکلیف کرده، وقتی خدا تکلیف کرد نمیشه پول بگیره که، نماز
رو پول بگیره. داریم در فقه همون خدا تکلیف کرده، خب پولم میگیره.
کجاست خب اون محل کلام؟ مثلا
اون لبایی که خودتون مثال زدید،
اون به خاطر اینکه
که میگیره در عمل راست قربت
میکنه اون بحثه، بله خب اینا دیگه از بله از این بازی خودمونه. و ها که بله این کار علما، از این حرفا رو تو علما نباید گفت. و ها کلا قالو فل امامه ال عظما ول اذان ول اقامه. انصافش قالو شدیم قال اهل سنت. عرض کردیم اذان فی نفسه مستحبه، حالا تعین پیدا بکنه کسی دیگه تو شهر نباشه منحصر بشه یا تو اینجا نباشه اون بحث دیگریست، اما اذان رو مطلقاً گفتن لا یجوز به خاطر قصد و قربش هم روایت داره، اون از پیغمبر روایت. ما اون رو اینجا متعرض نشدیم چون احتمال داریم در باب اذان مانع قربت نه وجوب. عرض کردیم الان هم فقهای ما دو بحث میکنن، وجوب مانع از اخذ اجرت، قربت مانع، این دو تا خلط نباید بشه. ایشون داره قالو و ها کدا قالو فل امامه العظما ول اذان ول اقامه. امامه عظما به اصطلاح خلیفه، خود خلیفه پول بگیره بعدش اینه ول اذان. البته میگم تعابیر اهل سنت، من نمیفهمم این 5-600 رو مرحوم شیخ چطور آورد و زیاد هم هست، من اینی که اینجا خیلی اصرار میکنم این در کتاب مبسوط الا ماشاءالله، لذا بعضی وقتا به ذهنم میرسه که مرحوم شیخ نگرفته عبارت اونها رو جابجا بکنه. امامت عظما اگه مراد امام معصوم باشه که خاصی معنا نداره پیش ما، امام معصوم دستش باز رزق بخواد بگه روزی بگیره نگیره اون بحث دیگه‌ای است. این امامت العظما این خلافت و خلافتی که ما قبول نمیشه قبول ندارم، میگم یه جورایی عباراتی نوشته که انصافا خالی از مشکل نیست. گاهی اوقات نظر من اینه که ایشون حاشیه زده، مثلا عروه است که زیرش حاشیه میزنه. به ذهن من اومده فکر نمیکنم ایشون با خط خودش این مثلا مطالبی که در روایات نیامده و اصحاب نگفتن اینا رو نوشته باشه. قالو هم که کلمات اوناست، به ذهنم میاد اگرم نوشته بعد در حاشیه یا یک سطر بعدی یا زیر اینو رد کرده، یعنی رأی شیعه رو آورده. و عندنا و ها کدا قالو فل امامت العظما، این قالو هم داره ول اذان ول اقامه، یؤخذ الرزق علی ذلک، اصلا عوض کرد، یعنی معلوم میشه در شهادت هم رزق میشه. ولا یکون اجرتن لانه عمل لا یفعله عن الغیر، چون که این عمل یک سنخی است که از غیر واقع نمیشه و اضافه له عن نفسه عاد نفعه الی الغیر. این در واجبات کفایی است، چون در واجب کفایی وقتی بخواد برای واجب کفایی پول بگیره یا به لحاظ این که این عمل مال غیر یا مال خودش دیگه، چون به یکی از دو تاست، اگر از خودش نیت بکنه این وقتی که انجام داد از غیر ساقط میشه. اینا استدلالات اهل سنت، من تفکر اهل سنت میخوام بگم، اصلا توی ذهن شیعه نحوه استدلال نبوده. عاد نفعه الی الغیر. بعد از این میگه و عندنا شیخ، و عندنا به ذهن من میاد تعلیقه زده به اصطلاح، حالا پشت سر این چاپ کرده چاپ شده، به ذهن من میاد تو حاشیه نوشته و عندنا ان جمیع ذلک لا یجوز اخذ الجعل علیه. اون تفصیل رو بعد و عندنا به ذهنم اینطور میخوره، نمیدونم حالا آقایون بالاخره اختیار دارن فکر بکنن. این کتاب مقصود به هر حال باید یه چاپ خوبی بشه، یک جمله از خزرا روش نظارت بکنن و این مقصود اولا نسخه اصلیشه پیدا بکنن، نسخه اصلی اهل سنت و نسخه خطی اصلا باید شکل چاپش هم عوض کنن. به نظر من این کلمات عندنا رو مثلا عبارات اهل سنت با یه خط می‌نویسن با خط دیگه، تو همون متن می‌نویسن با خط دیگه، خیلی یعنی یه جوری این عبارت به هم پاشیده است الان. و عندنا ان جمیع ذلک لا یجوز اخذ الجعل علیه فان کان شاهد او المؤذن او المقیم محتاجا جعل له من بیت المال سهم من المصالح. همین شبیه حرفی که من از قرطبی نقل کردم، اصلا یه مثل محضری دفترخانه‌ای درست بکنیم برای شهادت، کارش تحمل شهادت و ادای شهادت باشه. فاما الامامه العظما فلها اشیاء تخصها، اشیاء تخصها، اشیاء غیر منصرف، فلها اشیاء تخصها من الانفال و غیر ذلک. این تعبیر ایشان تعبیر شیعی است انصافا، این غیر از اون تعبیر بالاست که تعبیر سنی است. اولا من کران عرض کردم کلمه انفال به اون معنایی که ما میگیم در شیعه اساس سنی ها قبول ندارن، اشتباه نشه، سنی های انفال رو یسالون که عن الانفال زدن به غنائم دارالحرب و معتقدن که اول سوره انفال که این آمده اول بنا بوده که انفال کلن لله و لرسول باشه، بعد برداشته شد و علم و انما غنمتون من شیف ان لله. اصلا اون تصوری که اونا دارن متاسفانه اصلا نمیدونم حالا توجیهش هنوزم به ذهنم توی المیزان مرحوم علامه هم همین معنا آمده. خیلی عجیب از شأن ایشان که متفق نشدن که این از معانی اهل سنت. در روایات ما انفال اصولا غیر از غنائمه، نه اینکه شامل غنائم میشه، اصولا غیر غنائمه. یعنی غیر غنائمی است که تقسیم میشه بین رزمنده ها. بله یک قسم از غنائم جزء انفاله، مثلا به قول امروزی ماشین خیلی لوکسی بوده مال اون امیرشون پادشاهشون، یا به قول سابقه دابه مثلا خیلی گران قیمتی بوده یا جاریه‌ای بوده یا طلای نقره‌ای چیزی بوده، زمردی بوده، یه چیزی بوده که نفیس بوده، اگه مثلا قسمت کردن تیکه تیکه کردن خیلی ضربه می‌خورده. این در ما داریم. یا اختصاصی مثلا لباسایی که اختصاصی پادشاه بوده، اینا میگن جزء غنایم تقسیم نمیشه. یک قسم از انفال این به اصطلاح جزء اون چیزایی است که از جنگ گرفته میشه. و الا بله در روایت معادن و کوه‌ها و دریاها و رودخانه‌های بزرگ و جنگل‌ها و اصلا انفال اینان. اینی که آمده که انفال در صدر آیه به معنای غنایم بعد تفصیل آمده، این خلاف روایات اهل بیت. پس این مطلبی رو که عمل امامت العظما که ایشون در اینجا فرمودن، فلها اشیاء تخصها، درسته. البته اگر مرادشون انفال باشه، خب در مورد که الارض کلها لنا، هم اینا مال ماست، دیگه بحث انفال نداره. فلا حاجت معذالک الا اخذ رزق علی. این انصافا دقت کردین این سطر اخیر شیعی است، اون اولی شیعی نبود، گفتم توضیح هم دادم. نمیدونیم این چرا به ذهن من حل قصه اینا خیال کردن تهافته، همونطور که ایشون فرمودن کلام این تهافت نیست به نظر من، ظاهرش که تهافته دیگه. این تهافت از چه درست کردن؟ از این که خیال کردن کتاب کلا فقه شیعی است. من به نظرم این خود مقدمه غلطه، کتاب کلا فقه شیعی نیست، اون 5-600 فقه سنی است، از یک کتاب فقه سنی گرفت. بعد گفت و اندنا، این حاشیه خود ایشانه، و اندنا ان جمیع ذلک لا یجوز اخذ الجول علی. بعدم اگر نیازی شد بنزن تو رزق بیت المال، جول نگیرن، براش ماهانه قرار بدن تو بیت المال بدن. حالا یا حالا یه مقدار من به اصطلاح خیلی مقیدم که گاهی تو بحثا این متون خونده بشه، آشنایی با متون خودش یک مسئله مهمه. مخصوصا به نظر من این متن مقصود خیلی پیچیده و به هم ریخته است و این مشکل داره الان این متن مقصود.
یعنی واسه اینه که شاید کتاب مال خودش نبوده، چارچوب از دیگری.
کاملا واضحه، کاملا واضحه. نه اونش مهم نیست. ما تو حالا خود منم چند بار گفتم که شیخ تقسیم موضوعی رو از کتاب گرفته بعد فتوا رو فقه شیعه اول. اخیرا به این نتیجه‌ام که نه، ممکنه کل عبارت رو آورده بعد اندنا حاشیه زده، مزجی هم نکرده. تا حالا تو ذهن من مزجی بود، این که من دو روز خیلی تاکید میکنم چون این مدام مشکل مال منه. من تا حالا تو ذهنم بود که مرحوم شیخ مزج کرده، بعد که بیشتر رو عبارات دقت کردین نه، حالت مزجی هم نیست، مزج بود از اینم کوتاه‌تر میشد، متن کتاب کمتر میشد. اصلا یک جایش که مزجیه، یک جایش نه، این عبارت ورده بعد تعلیقش زده. الان خوندم براتون دیگه، این عبارت خونده شد دیگه کاملا. نظر من نهایت الاصول علامه اصلا ممکنه متنش کامل مال کس دیگه باشه، چون این کتاب اصولی بوده دیگه، رایج بوده، اون کتاب رایج بوده، اصول در اون زمان رایج بوده و بیشترین کتابی که رایج بوده همون مختصر اصولی با علم مال ابن حاجب که این سه تا کتابش خب خیلی در حوزه ها جا داشته، شافیه در صرف و کافیه در نحو و مختصر تو اصول. این سه کتاب نسبت به ابن حاجب خیلی جا داره. خب آقا طولانی شد، من بحث این راجع به شهادت، نکته شهادت رو که ما جدا کردیم، چون در شهادت فقط وجوبه، منصب نیست، قضاوت منصب هم هست. اما توی صفحه قبلش که راجع به قضاوته، و اما من یحل له اخذ الرزق علیه و من لا یحل فجملته ان القاضی لا یخلو من احد امرین. من بزنم میاد اینا همه مال همون سنی است، این عبارت مال شیخ نیست. اما ان یکون ممن تعین علیه القضا او لم یتعین، و هو القسم الاول و الاخیر. بله این قسم اول و اخیر قبل از این چند تا صحبت داره راجع به اینکه قاضی گاهی مجهول گاهی مجهول نیست، خامل و ذکر و قولیشون. این مورد قسم اول و اخیر در قبل از این تقسیم مالی راجع به تقسیم خود قاضی. فانکان ممن یجوز له القضا، اگر صلاحیت قضا داره، ولم یتعین علیه، کسی دیگه هم هست لم یخلو. ببینید این تعبیر ممن تعین لا یتعین در اصطلاح اهل سنت یعنی حاکم رو قضا قرار بده، در اصطلاح ما معنای دیگه داره، چون ما حکومت که نبود، ولی قضا اصلا بحث حکومتی نبود، این حرف رو زد تعین لم یتعین چی؟ یا حاکم قرارش میده میشه قاضی، یا قرارش میده میشه غیر قاضی. تعین لم یتعین یعنی چی؟ آن هم نگاه فردی است و هم یه حالت این که افراد دارن مراجعه. امروز خب میدونید دیگه الان در سطح جهانی تو ایران هم همینطور شده، الان اصلا اگر دولت معین کرد میشه قاضی، معین نکرد نمیشه قاضی، ولو افقه فقها باشه. دقت بکنید، یعنی نحوه طرح مسئله رو خوب دقت بکنید. بله بنا بر رأی شیعه و نبودن حکومت این مطلب درسته، مثلا در یک شهر مردم باید به فقها مراجعه کنن، درش دو تا قاضی فقیه هستن صلاحیت دارن، خب لا یتعین علی احد، در یک شهر یک نفر یتعین. رو تفکرات ما توی فقه غیر حکومتی این معنا داره، ولی در فقه حکومتی عرض کردم الان اصلا این بحث مطرح نیست، تعین لم یتعین اصلا مطرح نیست، صالح انتفاع موضوعه. برفرضم این دو نفر رفتن پیش یک کسی که قاضی رسمی نیست، مشهد هم بود، فقیه هم بود، جامع اشارات، فتوا هم داد توی مسئله حکم کرد، میبره دادگاه، دادگاه این ارزش نداره، از ما ارزش نداره، این باید خود قاضی این کار رو انجام میداد. دقت میکنه؟ پس این تعین و لم یتعین محیطش رو در ذهنتون باشه. فامکان من یجوز له القضا و لم یتعین علی لم یخلو من احد امرین، باز اما ان یکون له کفایتون او لا کفایتون، فان لم یکون له کفایتون پولی نده جاز له اخذ الرزق، و ان کانت له فالمستحب ان لا یأخذ، که از کلام ظاهرا مبانیش برمیگرده به همون کلام عمر، انی نزل تو نفسی من من مال الله منزلت ولی الیتیم. به نظر من اینا این تصویر که من اگر پول داشتم احتیاج نداشتم به بر نمیدارم از بیت المال، اگر نداشتم به اندازه احتیاج مثل یکی از افراد عادی، به نظرم این مطلب فعل لم یفعل و فعل اون خصوصیات فالمستحب ان لا یأخذ، فان اخذ جاز ولم یحرم علیه، فان لم یکن له کفایت، این کانت له کفایت، بل کان مباحا و جواز و اعطاء الرزق للقضاء للقضاء اجماع. من رو متن اصلی هم خالی از تشویش نبوده، ولعن بیت المال للمصالح و هذا منها، بل اکثرها حاجتن الیه لما فیه من قطع الخصومات و استیفاء الحقوق و نصرت المظلوم و منع الظالم. این مطلبش درست، ظاهر عبارت مرحوم شیخ، یعنی عبارتی که اینجا آورده، ظاهرش از بیت المال، ظاهرش مراد زکاته، سهم سبیل الله، ظاهرش تصریح نکرده. اما عرض کردیم در بعضی از موارد، مثلا تو اذان در کتاب بغنی تصریح کرده اذان پول اذان رو مؤذن از فیع بده، یعنی حتی من دیروز این توضیح دادم، حتی آمدن مصرفش رو از بیت المال معین کنه، از کدوم پول داده بشه، از پولی که مهاد داده بشه. هذا اذا لم یتعین علیه القضا، فاما ان تعین علیه القضا لم یخلو من احد امرین، اما ان یکون له کفایتون، فان کان له کفایتون حرم علیه اخذ الرزق، لانه یؤدی فرضا قد تعین علیه. تمام این بحثمون این کلمه بود، لأنه یؤدی فرزن، یک واجبی که قد تعین علیه. این چی شد؟ این شد که الوجوب ینافی من اخذ الاجره، هر جا وجوب آمد یه پول نمیشه بگیره. این رو ما مخواهیم بگیم، مرحوم شیخ مخواهد ادعای اجماع کنه که آقای خودم اشکال کردن بیشون، که این اجماعیست که وجوب با اخذ اجرت نمیسازه. چرا؟ میدونم، اما این ببینید، لعنهو یعدی فرزن تعین و من ادا فرزن لم یحل له اخذ الرزق علی مال استغناء. الان مثلا فرض کنید ما الان این علما، من روز اول اشاره کردم گفتم مرحوم آقای خوبی نه تا قول نقل کردن، مثلا از مبسوط نقل نکردن شیخ طوسی، از این عبارت معلوم میشه که اصلا این مقتوان عنه بوده که اخذ اجرت بر واجب نمیشه کرد. و ان لم یکن له کفا، البته به ذهن من این عبارت مال اون سنی است، مال شیخ نیست. این عبارت تعین علیه فرزند مال اون سنی است. و ان لم یکن له کفایتون حل ذالک لان علیه فرزند نفقه علی عیاله و فرزند آخر و هو القضاء و اذا اخذ الرزق جمع بین الفرز. این نحوه تفکر سنی است، این مقام مثل مقام تزاهم اینا، لان الرزق یقوم مقام الکسب فکان الجمع بین الفرزین اولا من اسقاط احدهما. به نظر من تعبیر مال سنی است، تا اینجا مال سنی است. شیخ بلا فاصله میفهم هادا اندنا و اندها، این تعلیق شیخه، اصلا اون نحوه استدلال هم به سنی ها میخورد، دقت میکنید؟ هادا اندنا و اندها، من به ذهنم میاد این عبارت مال شیخه، اون بقیهش مال شیخ نیست، مال همون متن اصلی اهل سنت. اجمال قصه این روشن میشه، حالا لااقل از همون عهد اول که شروع کرد، تو ارتکازشون این بوده که بر واجب نمیشه اخذ اجرت کرد. بله حالا که قضا بر واجب، مثلا شهادت واجب نمیشه اخذ، حالا شهادت واجب نیست، اون بحث دیگری است. قضا وقتی که واجب شد اخذ، اما جایی که واجب نشد ولی اون بحث دیگری است. اونی که الان ما میخوایم بگیم انصاف قصه، انصاف قصه اینی که حس میکنه در کلمات سنی، در کلمات زیدی، در کلماتی که ما خوندیم از به اصطلاح اسماعیلی ها و از شیعه که الان خوندیم، البته مطلب واضحه، مثلا در قوم مرحوم صدوق اصلا کلا این مسائل نیورده، میخوام بگم طبیعت قوم بغداد اینجوریه، اونا میگن اگه تو روایتمون بیاریم نبود نمیاریم. این شیخه که آمده کلام اهل سنت رو طبق قواعد قبول کرده آورده، این تفرقه ای که اون زمان در قم و بغداد بود. البته من یه وقتی هم توضیح دادم، حالا وقتم تموم شده، بعد از مرحوم صدوق ما و زمان شیخ مفید و سید مرتضی ما عده زیادی داریم از خاندان صدوق. به نظر من نمیدونم، نگاه کن اگر در فهرست منتجب الدین، به نظرم 16 تا به ذهن من جمع کردم، 16 نفر از خاندان صدوق، هیچ کدوم از اینا پیش شیخ مفید درس نخوندن، پیش شیخ خوندن، بعدشان پیش سید مرتضی. یعنی اون اتجاه عمومی هم که در قوم بود و شیخ صدوق بود، بعدها احساس کردن جامعه احتیاج به این تفریع داره، یعنی ما باید وارد فقه تفریعی بشیم، این نیاز فرهنگی جامعه است، جامعه فقهی ما نیاز به فقه تفریعی داره. حتی افرادی که از خاندان، نمیدونم دقت کنید چی میگم، از خاندان بابایی هستن، شیخ مفید چون خیلی تون به شیخ صدوق حمله میکنه و انصافا هم درست نیست، یعنی بین بین الله، نه اینکه حالا چون استادش، استادش تعابیر تندی داره، خیلی مثلا این دو رساله اگه مال ایشان باشه، این رساله صحب النبی اگه مال ایشان باشه که چاپ شده، خیلی تعابیر شدیدی راجع به صدوق داره که انصافا حقا یقال فی محله نیست. اما پیش شیخ طوسی، تقریبا همشون پیش شیخ طوسی، شاید چند تاشون پیش سید مرتضی، دو نفرشون نمیتونم الان نسبت بدم، قرار علی سید مرتضی ولی شیخ طوسی، شیخ نامی جعفر. این معناش اینه که این خط فکری که شیخ درست کرده این خط خوبیه، انصافا این که ما باید رو به سوی فقه تفریعی میرفتیم درست بود. اینا هم احساس میکردن راهی رو که صدوق رفته کلا مسئله نیورد یا به این صورت نیورد، این چاره گشا نیست، این کارگشا نیست. لیکن این روشی رو هم که شیخ رفته به ذهن ما میاد خیلی صاف نباشه. الان خوندم براتون روشن شد. به نظر ما این تکامل این کار، یعنی فقه تفریعی توسط مثل مرحوم محقق اول در کتاب شرایعه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.